بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید، ما در مباحث علم اصول گفتیم که اصول متعارف حجت بر احکام یا به تعبیر ما حقوق و یا مکاتب اسلامی رو تأمین میکنه، اما حجت بر نظام به معنای خاص کلمه نیاز به بعضی بحث‌های خاص داره. البته این به این معنا نیست که بحث‌هایی که در حجت بر حکم یا مکاتب به کار میره در بحث حجت بر نظام مورد نیاز نیست، بلکه به این معناست که این کافی نیست. به عنوان مقدمه بحث یادآوری کردیم بحثی رو که در مبادی عامه علم اصول مطرح کرده بودیم و اون بحثی بود در مورد ثبات و تغییر در دین که به عنوان یکی از مقدماتش نظریه اندیشه مدون رو بحث کرده بودیم. یک نکته‌ای در نظریه اندیشه مدون بود که از سالها پیش این نکته مطرح شده بود و بارها من روی این نکته تأمل کرده بودم. به دلایلی این نکته رو من وارد بحثم نکرده بودم. اخیراً هم بعضی از دوستان در همین درس این نکته رو دوباره تذکر دادن و دیشب ما یک جلسه‌ای داشتیم که به مناسبت این بحث نظریه اندیشه مدون مطرح بود. این نکته دوباره توسط بعضی از دوستانی که سالها پیش هم این تذکر رو داده بودن مطرح شد. من احساس کردم که ظاهراً بالاخره برداشت من با برداشت دوستان یک تفاوت‌هایی ایجاد می‌کنه و لازم میشه که ما یک تعدیلی در نظریه در یک جای نقطه‌ای انجام بدیم. و اون تعدیل این است که ما به بحث فهرست بحثمون که فلسفه، مکتب و نظام بود، بحث اخلاق رو هم اضافه کنیم، با این توضیح که ما قبلا به این شکل بحث رو مطرح کردیم که دین با توجه به مقدمه‌ای که گفتیم راجع به دین مرسل، که دین مرسل هرچند بیان دین نفس الامری است و عناصر دین نفس الامری جهان شمولند، اما از اونجایی که دین مرسل در یک موقعیت خاص ارائه میشه، عناصر موقعیتی درش پیدا میشه حتی در دین خاتم. بنابراین دین عناصر جهان شمول و عناصر موقعیتی رو داره. ما عناصر جهان شمول رو به دو بخش قضایای هست که ناظر به واقعیات هستند و قضایای باید که ناظر به اعتباریات هستند تقسیم کردیم. قضایای هست از نظر من یعنی هر چیزی که ناظر به واقعه و در واقع پشتوانش نوعی اعتبار نیست، بلکه خودش احیاناً منشأ نوعی اعتباره. من اسم این نوع گذاشتم فلسفه. علت اینم که اینو فلسفه گذاشتم این است که این با اصطلاحات مشابهی که در جای خودش مطرحه نزدیک باشه. پشت بحث قضایای هست ما در واقع با چند نوع قضیه مواجهیم. به همین دلیل من این نمودار رو به این شکل تغییر دادم که در واقع اون بحث کامل بشه. یعنی ما قضایای هست رو بیایم تقسیم کنیم به دو بخش، فلسفه و اخلاق، چون من اخلاق رو در دل فلسفه می‌دیدم. خب فلسفه یعنی اون مباحثی که ناظر است به هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، که حالا قواعد حاکم بر جامعه انسانی هم توی همین حوزه قرار میگیره. یعنی انسان شناسی که ما میگیم اعم است از ابعاد فردی و ابعاد اجتماعی انسان، که حالا تو نمودار من دیگه چون جا گرفتنش که این مشکل بود اونو نیوردم. انسان شناسی چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی، که قواعد حاکم بر جامعه در این بخش قرار میگیره. اما اخلاق از نظر من، چون میدونید تفسیر اخلاق محل اختلافه، در تفسیر اخلاق تفسیرهای مختلفی گفتن. اون تفسیری که به نظر من درسته، قبلا هم بارها عرض کردم، اینه که اخلاق دانشی است که در مورد خلقیات انسان صحبت میکنه. البته اینجا مقصود من دانش نیست، حالا اصل اخلاق رو دارم معنا میکنم. اخلاق دانشی است که در مورد خلقیات انسان صحبت میکنه. در دانش اخلاق ما برای انسان دو دسته ملکات بیان میکنیم، یک دسته ملکات فاضله فضائل، یک دسته ملکات رذیله رذائل. و در واقع در دانش اخلاق ما صحبت میکنیم از این که چگونه ملکات در انسان شکل میگیره یا از بین میره. اگر مثلا به کتابهای معروف اخلاقی که شاید معروفترینشون همون دوتا کتاب دوتا نراقی پدر و پسر رضوان الله علیه ماست مراجعه کنید، مثل کتاب جامع السعادات پدر و معراج السعاده پسر، یا کتاب مثلا اخلاق که برخی دیگه قبلا این دو بزرگوار نوشتند، به اونها مراجعه کنید، ببینید که اونجا برای شکلگیری ملکات، ملکات فاضله، یه سری دستورالعمل‌هایی رو بیان می‌کنن که مثلا برای اینکه شما در روحیه شما، در ملکات شما تواضع پیدا بشه این کارا رو بکنید، یا برای اینکه حسادت از شما از بین بره که یک رذیله هست این کارا رو بکنید. این دستورالعمل‌هایی که در اونجا داده میشه در واقع بیان نوعی تأثیر تکوینی است که مثلا این رفتارها یا این منشها بر پیدایش یا از بین رفتن ملکات در شما دارن. مثلا اونجا میگن فرض کنید اگر لباستون اینطوری باشه تأثیر میگذاره در روحیه شما که تواضع پیدا کنی، یا اگه مثلا فلان کارو بکنی تأثیر میگذاره در روحیه شما که جود و بخشش پیدا کنی، یا اگر فلان کارو بکنی تأثیر میذاره در روحیه شما که شما حسادتتون از بین بره. بنابراین اخلاق قضایاش ناظر به واقعیات و حقایق. ملکات یک حقایقی هستند، حسادت، زهد، تواضع، جود، اینها همه صفات واقعی هستند. اینا تابع اعتبار نیستند، یک واقعیتی هستند، صفتی هستند که برای روح انسان پیدا میشه. و این صفات خب بنابر یک بحثی که ما در فلسفه داریم، ابتدا که در انسان پیدا میشن حالتی دارن که به راحتی از بین میرن، اصطلاحا در فلسفه بهش میگن حال، یعنی میان و میرن، به سادگی از بین میرن.
حال یا حال؟
حال، حال از حله به معنای حلول کردن. و همین صفات وقتی که مکرر شد که یکی از عواملش تکرار عمل در نفس انسان رسوخ پیدا میکنه، ثبات پیدا میکنه که به اون میگن ملکه. ملکه حالاتی است که در نفس رسوخ پیدا میکنه. ملکات و این صفاتی که برای نفس هست، حالا چه صفاتی که سریع زائل میشن چه اونهایی که به سختی زائل میشن، حقایق عینی هستند. همونطوری که خود نفس و روح یک واقعیت عینی است، این ملکات هم یک واقعیت عینی است. به همین دلیل مباحثی که در اخلاق مطرحه کاملا به انسان شناسی ما مرتبطه. یعنی اگر شما مراجعه کنید می‌بینید که کتاب‌های اخلاقی ما بر اساس علم النفس فلسفه سامان پیدا کرده، یعنی مطالبی که در علم و نفس فلسفه آمده، مثلا آمده توی اخلاق مثلا ابن مسکوی، اونجا همون مطالب در قالب مباحث اخلاقی، البته نه اینکه عین اون بحثای علم و نفس، اما برگرفته از علم و نفس فلسفی است. به همین دلیل بین مباحث فلسفی و مباحث اخلاقی یک ترابط در واقع منطقی وجود داره که اگر شما مبانی فلسفیتون رو تغییر بدید به تغییر مبانی اخلاقی شما منجر میشه. اخلاق ناظر به واقعیاته. گاهی از اوقات بعضی از اون چه که در اخلاق هست در شریعت در قالب احکام هم ظهور پیدا میکنه. مثلا ببینید حسادت یک رذیله محسوب میشه در اخلاق. حسادت یک حالت نفسانی است. انسان حسود وقتی میبینه یک کس دیگری موفقیتی داره، این نمیتونه تحمل بکنه و دوست داره موفقیت اون رو یک شکلی از بین ببره. حسادت به اینه. البته قبطه یک فضیلت محسوب میشه. قبطه این است که وقتی شما میبینی یک کسی یک موفقیتی داره، سعی کنی خودت هم موفقیت مشابه اون رو پیدا بکنی، تمایل به این داشته باشی که شما هم به چنین موفقیتی دست پیدا کنی. این خیلی خوبه، چون عامل حرکت شما به سمت کماله. اما حسادت یک رذیله محسوب میشه. خب اون که مثلا در روایت وارد شده که الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، این بیان یک واقعیته که حسادت ایمان شما رو میخوره همچنان که آتش چوبای خشک ظریف رو میخوره. یعنی چطور آتش سریع به چوبهای خشک ظریف میفته و اونها رو نابود میکنه، حسادت هم همونطور ایمان شما رو به سرعت از بین میبره. ایمان یک واقعیته، حسد یک واقعیته، تأثیر حسد بر ایمان یک واقعیته. در اخلاق ما میاییم میگیم خب حسادت یک رذیله است، انسان باید این رذیله رو از خودش دور کنه و برای اینکه حسادت رو از خودش دور کنه میگیم باید چنین کارهایی بکنه. یه سری کار مثلا تو اونجا میگیم. همه اون چه که ما اونجا میگیم ناظر به واقعیته که این در واقع آثار سویی داره بر نفس انسان و برای از بین بردن این آثار سو در نفس باید در واقع چنین کاری رو کرد. مثل یه سم، شما چطور یه سم رو اگر بخوای بخوری، اون سم تأثیر میگذاره مثلا در کبد شما، کبد شما رو از کار میاندازه؟ تأثیر واقعیه، ربطی به اعتبار نداره. بعد اگر شما سم خوردی مسموم شدی، میگیم برای اینکه این مسمومیت شما از بین بره باید فلان دارو رو بخوری، باید فلان رژیم رو بگیری. این بایدها بیان اینه که برای نتیجه مطلوب، برای رسیدن به اون، شما مسیری جز این نداری. این یه بحث واقعیه، بیان یک واقعیته که شما اگر میخوای این سم از بدنت بره بیرون، این دارو اون کار رو انجام میده، پس باید این دارو رو بخوری. این باید به این معناست. گاهی از اوقات شریعت میاد بر این یک اعتبار هم انجام میده. مثل این که در بحث حسادت تو فقه ما میگیم، تو فقه ما میگیم که اگر کسی حالت حسادت داره، یعنی روحیه حسادت داره، یا به تعبیر اخلاقی ها ملکه حسادت، حالت حسادت، حالا ولو به ملکه نرسیده، حال حسادت رو داره، صفت حسادت رو داره، از نظر فقهی حکمی برش بار نمیشه. یعنی اینجا به عنوان یک موضوع فقهی بحث نمیشه. اما اگر همین آدم به خاطر اون حسادتی که داره یک رفتار حسودانه انجام داد، یعنی برای اینکه موفقیت یه نفر رو از بین ببره یک اقدامی انجام داد، مثلا شخصیت اون رو تخریب کرد، یا مثلا رفت یک صدمه‌ای به اموال او زد، یا یک چیزی از اسرار او خبر داد، یک کاری کرد که اون کار مستندش، منشأش حسادت بود، عمل حسودانه‌ای از او سر زد. ولو اون عمل حسودانه فی حد نفسه جایز باشه. یه وقت فی حد نفسه جایز نیست اصلا. اموال مردم رو آدم بی خودی از بین ببره جایز نیست، آبروی مردم رو از بین ببره جایز نیست، خب اسرار مردم رو بگه جایز نیست، اصلا جایز نیست فی حد نفس اون، هیچ، خب اون فی حد نفس جایز نیست. اما اگر این عملی که انجام داد فی حد نفس جایز باشه، ولی به خاطر حسادت انجام بده، یعنی عمل حسودانه باشه، اونجا میگن این عمل حرامه، این حرمت حرمت تکلیفیه، این بحث بحث فقهیه. این که بعضی مطرح میکنن، بعضی از بزرگان معاصر هم روی این نکته تأکید داشتن، مثل حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله که سعی کردن تو رساله شون یک بخشی راجع به احکام اخلاقی داشته باشن، اون بحث بحث فقهیه، نه اینکه بحث بحث اخلاقی باشه، نه بحث فقهیه. یعنی ما اونجا به لحاظ اعتبار شارع و موضوع اعتبار از نظر شارع بحث میکنیم، مثل مثلا بحث غیبت. ما وقتی بحث میکنیم بحث غیبت رو، بحث میکنیم ببینیم غیبت چیه از نظر شارع ها، یعنی اون عملی که حرام شده موضوعش چیه، یک اعتباره. اون میره تو حوزه فقه، اخلاق نیست دیگه اونجا. البته بین اخلاق و فقه هم ارتباطه، یعنی بعضی از مفاهیم اخلاقی اعتباراتی از ناحیه شرع نسبت به اونها پیدا شده که اون اعتبارات منشأ احکام شرعیه. یعنی وقتی شما مثلا عمل حسودانه انجام میدی، دو تا اثر داره. یه اثرش اثر تکوینیشه که باعث میشود حسادت به عنوان یک رذیله در شما استحکام پیدا کنه، چون اخلاقی ها میگن وقتی شما یک صفتی داری بر اساس اون صفت یک عملی انجام میدی، تکرار اون عمل باعث میشه اون صفت در شما تثبیت بشه. این اثر اثر تکوینیه یا اثر واقعیه. یه اثر تشریعی هم داره، چون فعل حرام انجام دادی استحقاق عقاب پیدا میکنی. مثل اینکه شما وقتی سم میخوری، سم میخوری دو تا اثر داره، یه اثر تکوینی داره، اون چیه؟ اینکه شما مسموم میشی، حالا یا میمیری یا صدمه میزنی به یکی از اعضای مهمت. یه اثر تشریعی داره، چون شما داری به ضرر میزنی به بدنت یا خودتو میکشی، یه فعل حرام انجام میدی، استحقاق عقاب داری. این دوتا مسئله، دوتا مسئله هست، یه مسئله فقهیه، یه مسئله واقعیه تکوینیه، که اگر اون سم رو بخوای بری درمان کنی باید بری پیش پزشک، ولی پزشک دیگه کاری به بعد تشریعی اون نداره، اون فعل شما فعل حرام بوده، ولو به فرض پزشک بیاد و شما رو درمان بکنه، اگر شما ضرر زدی، اون ضرر زدن حرام بوده، شما ضرر زدی، حرام فعل و مرتکب شدی، ولو مثلا پزشک جلوی ضررهای بعدی رو بگیره یا جبران کنه اون ضرر، شما فعل حرامتو انجام دادی. حالا با توجه به این مقدمات من برگردم به بحثم. ببینید نتیجه بحث این میشه که در حوزه عناصر جهان شمولی که دین در یک زمینه معرفی کرده، مثلا حالا باز به صورت مثال اقتصاد، چون ما زیاد روی اقتصاد مثال میزنیم و شاید هم حالا این زمینه ایست برای اینکه این بحث بهتر رشد کنه، هرچند من دوست ندارم بعضی از این چیزها رو نقل کنم، چون متاسفانه خیلی باب اینجور چیزها باز شده، ولی این عرض کنم وقتی من 23 سال قبل 23 4 یا 2 دقیق یادم نیست، سال 66 67 68 68 منتشر شد اولین بار نظریه اندیشه مدون، حالا یادم نیست از سال 66 شروع شد یا 67، ما اون اوائل که داشتیم بحث میکردیم بحث نظری اندیشه مدون رو بداشت شکل میگرفت و شکل گرفت در واقع اولین نسخه نظری اندیشه مدون، یکی از دوستانی که در جلسه ما شرکت میکرد که الان از مدرسین هست و خودش هم نویسنده است و محقق هست، ایشون آمد به من گفت که من یه خوابی دیدم، همین دیروز که شما این نظریه رو گفتی یه خوابی دیدم. گفتم چی؟ گفت من شهید بهشتی رضوان الله علیه خواب دیدم، به من گفت به فلانی بگو این رو در زمینه اقتصاد شما تطبیق کن، اونجا موفق میشی. این داستان مربوط به 22 سال قبل 23 سال قبل، البته ما هنوز هم موفق نشدیم، هنوز البته ما صبوریم حالا، ولی هنوز موفق نشدیم، ولی بیشتر مثالهایی که ما میزنیم و بیشتر کاری که کردیم تو اقتصاد بوده، چون اتفاقاً بستر شکلگیری این نظریه هم اقتصاد بوده که من داستانش رو قبلا برای شما گفتم، دیشبم برای این دوستان دوباره گفتم، تو همین مدرسه مبارکه حضرت آیت الله عظمای بها گلپایگانی رضوان الله علیه یک اجلاسی در زمان حیات ایشون سالیانه تشکیل میشد راجع به قرآن، که از اولین اجلاسش من مشارکت داشتم. آخرین اجلاسی که بنا شد در زمان حیات ایشون برگزار بشه که نشد، چون ایشون فوت کردند و اون یک سالم تأخیر افتاد، اجلاسی بود که من عضو در واقع اون شورای تصمیم گیر، شورای علمی اجلاس بودم. من بودم، حضرت آیت الله سبحانی بود، حضرت آیت الله معرفت رضوان الله علیه بود و بعضی دیگر از دوستان، دو نفر دیگر از دوستان. اونجا توی اون جلسه بحث شد، بنا شد موضوع جامعه از دیدگاه قرآن موضوع اجلاس سال بعد باشه، این سال 66 یا 67. موقع تقسیم موضوعات جزئی اقتصاد افتاد به من، گفتن شما اقتصاد از دیدگاه قرآن با شما. هر کدوم از آقایون، آیه سبحانی خودشون جامعه از نظر قرآن بود، مرحوم آقای معرفت یادم نیست یه موضوع دیگه بود، اون دو بزرگوارم دو تا موضوع دیگه. بعد وقتی این اقتصاد از دیدگاه قرآن رو بر عهده من قرار گرفت، من یه جمعی از دوستانی که خدمتشون بودیم تو بحثات خواستم باشون شروع کردیم جلساتی رو. بعد تو اونجا بود که حالا این نظریه شکل گرفت، که شکل گیریش حالا دیگه میخوام وارد بشم. چون مورد شکل گیری نظریه هم اقتصاد بوده، بعدش هم ما تطبیقاتمون بیشتر تو اقتصاد بوده، حالا همیشه مثالایی که میزنیم اول تو اقتصاد مثال میزنیم. ببینید، من در زمینه فلسفه قبلا عرض کردم که مثلا عناصری فرض کنید در خداشناسی وجود داره که میتونه در فلسفه معنادار بشه، همون مثالی که شهید صدر زده و ما هم توی کتابامون اشاره کردیم، مثال شهید صدر ذکر کردیم، و اون مثال در نقد نظریه مالتوسه که مثلا مالتوس میگه رشد جمعیت تصاعد هندسی داره، رشد منابع طبیعی تصاعد حسابی، دائم فاصله بین جمعیت و منابع طبیعی افزایش پیدا میکنه، ما با کاهش مستمر منابع طبیعی مواجهیم. آقای سعد میاد میگه صفت رزاقیت الهی که در منابع اسلامی مطرح شده نفی میکنه این نظریه رو. خب بحث مالتوس ناظر به مبانی فلسفی علم اقتصاده، بحث رزاقیت هم ناظر به مبانی فلسفی علم اقتصاده. تو حوزه فلسفه اقتصاد هر دوشون فلسفه اقتصادی قرار میگیره هر دوشون بحثشون. تو بحث اخلاق من دیشب مثالهایی زدم برای اون بحثی که با دوستان داشتیم، که در واقع بحث مثالهایی است که در حوزه اخلاق اقتصادی قرار میگیره، یعنی مفاهیم اخلاقی که تو اقتصاد معنادار میشه، از جمله مفهوم زهد که من اونجا تو بحث مثال خودم عرض کردم که مفهوم زهد یک مفهومی است که معمولا تو مباحث به عنوان یک مفهوم ضد اقتصادی مطرحه و معمولا گفته میشود که زهد با اقتصاد میانه خوبی نداره، ناسازگاره، چون معمولا اگر زهد باشه جامعه به لحاظ اقتصادی رشد نمیکنه، فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا میکنه. حالا من توی اون بحثم اشاره کردم، البته در حد مثال‌هایی که توی اون بحث مطرح بود، که حالا من اسلایدش هم به شما نشون بدم. بله، اونجا یه مثالی که زدم زهد بود. خب زهد رو اگر ما به عنوان یک فضیلت اخلاقی در نظر بگیریم، که البته منشأش یک دیدگاه اعتقادیه، یعنی کسی میتواند به فضیلت زهد برسه که بفهمه خدا کیست، دنیا کیست، انسان کیست، اینا رو بفهمه، یعنی هستی شناسیش، خدا شناسیش، انسان شناسیش وقتی درست بود، فهمید که دنیا محل گذر است و انسان اون چیزی که ازش میماند روحش هست و خدا انسان رو برای کمالات معنوی آفریده، این آدم دلبستگی به دنیا نخواهد داشت. حالا این مفهوم زهد که عرض کردم به عنوان یک مفهوم ضد اقتصادی مطرحه، ما آمدیم دیشب هم توضیح دادیم که میتوانیم برای این آثار اقتصادی تصویر کنیم. بعضی از آثارش درست برخلاف تصورات مشهوره. یکیش تلاش اقتصادی حد اکثره، یعنی کسی که زاهده، اگر واقعا زاهده دلبستگی به دنیا نداره، بیش از دیگران تو حوزه اقتصاد فعالیت میکنه، نه از این باب که خودش میخواد بیش از دیگران استفاده کنه، چون او از نظر استفاده برداشت حد اقلی داره. یعنی آدم زاهد برداشت شخصیش حد اقلیه، کمترین بهره‌مندی شخصی رو داره، ولی تلاش اقتصادیش حد اکثریه. من دیشب هم عرض کردم نمونه بارزش علی ابن ابی طالب علیه السلام، از حد عالم بیش از همه تلاش اقتصادی کرده، کمتر از همه بهره‌مند بوده تو حوزه اقتصاد. این که میگم بیش از همه به خاطر اینکه اون کار اقتصادی که علی ابن ابی طالب علیه السلام میکرد از نظر مفاهیم اسلامی و از نظر واقعیت‌های عینی اون روزگار در جزیره العرب بالاترین کار اقتصادی از نظر ایجاد ثروت بود. چون علی ابن ابی طالب حفر قنوات و چاه‌ها رو میکرد، به آب میرسید. آب در جزیره العرب مهمترین ماده در واقع منبع ثروت محسوب میشد، چون شما اگر آب داشتید میتونستید در واقع کشاورزی داشته باشید. و شما میدونید که توی اسلام کشاورزی به عنوان اینکه یکی از در واقع اقتصادهای تولید کننده است بسیار مورد تأکید قرار گرفته. حالا متاسفانه در بین کشورهای اسلامی معمولا کشاورزی خیلی ضعیفه، ولی خود اسلام به کشاورزی، دامپروری و اینجور مفاهیم خیلی تأکید داره، به دلیل اینکه کشاورزی مستقیما تولید ثروته. ولی مهمتر از کشاورزی خود آبه که منبع ثروته. علی ابن ابی طالب که آب به دست می آورد که گرون قیمت ترین کالای زمان خودش بود، و الان هم شما می دونید که آب یکی از گرون قیمت ترین کالاهاست، و الان تو دنیا بحرانهای جدی سیاسی ما داریم سر مسئله آب، و حتی شاید بیش از 30 سال قبل از این بعضی از اقتصاددانها پیش بینی کرده بودند که جنگهای آینده بشر بر سر آب خواهد بود. این آب مهمترین عامل جنگها میشه به خاطر نیازی که مردم دارن. خب علی ابن ابی طالب در این حوزه بالاترین فعالیت رو میکرد، آب رو به دست می آورد که گرون قیمتترین کالای زمان خودش بود، اما هیچ استفاده شخصی نمیکرد، همه رو وقف میکرد، به کمترین استفاده اکتفا میکرد. این به اعتقاد من آثار زهده. زهد وقتی در انسان باشه، ملکه زهد، این ملکه اثرش این خواهد بود که اقتصادش تو اقتصاد بیشترین فعالیت رو میکنه، تو استفاده کمترین استفاده رو. که البته خب چون کمترین استفاده رو میکنه در نتیجه ساده زیسته. علی ابن ابی طالب ساده زیسته، کسی که ساده زیسته خب قهرن مثلا مصرفش کمتره. که حالا اینا مثال هاییست که ما تو بحث‌های اقتصادی می‌زنیم. البته ما الان بحثمون اینجا اقتصاد نیست، فقط خواستم بگم به عنوان یک مثال که ما میتونیم تو این بحث‌ها این رو معنادار کنیم. بنابراین ما در بحث نظری اندیشه مدور در کنار فلسفه، که حالا میگیم در حوزه اقتصاد فلسفه اقتصاد اسلامی، اخلاق رو هم معنادار میتونیم. اخلاق اقتصاد اسلامی که قبلا عرض کردم من اخلاق رو در دل فلسفه می‌دیدم و به عنوان مثال‌های فلسفی ذکر می‌کردم، ولی از اونجایی که دیدم این مکرر در طول این سال‌ها مورد ابهام و نقد دوستان قرار گرفت، به نظرم این رو جدا کنیم راحت‌تر می‌شیم که ما بیاییم فلسفه رو نزدیک‌تر میشه به مصطلحات اختصاص بدیم، به اون مبانی هستی شناسانه، خدا شناسانه و انسان شناسانه در حوزه مثلا اقتصاد یا سیاست یا تربیت، و اخلاق رو به اون فضائل و رذائلی که در حوزه در واقع اون موضوع مثلا اقتصاد یا سیاست یا تربیت وجود داره. که این تعدیلی است نسبت به نظریه اندیشه مدون. نتیجه این میشه که فلسفه در واقع زیربنای اخلاق، اخلاق و فلسفه زیربنای مکتب، فلسفه، اخلاق و مکتب زیربنای نظام به معنای خاص هستند که مورد نظر ماست. البته گفتیم به کل این مجموعه میشه گفت نظام، نظام بالمعنى العام، ولی اون چیزی که مورد نظر ماست این نظام که نظام بالمعنى الخاصه. بقیه بحثایی که قبلا داشتیم بدون تغییر باقی میمونه. خب نتیجه‌ای که میگیریم نتایجی است که قبلا هم گرفته بودیم، یعنی از جهت ویژگی‌های نظام فرقی نمی‌کنه، چون باز هم میگیم نظام جهان شمول، فقهی، مبتنی بر مبانی مکتب در جهت اهداف، متشکل از نهادها و زیربنای برخی از حقوق جهان شمول و همچنین امری موجود و قابل کشف. در بحث مراحل دستیابی، خب ما گفتیم که استخراج و کشف عناصر دینی باید بکنیم که برای این کار گفتیم ما راه مستقیم داریم و غیر مستقیم. راه مستقیم مراجعه به نصوص بود، راه غیر مستقیم مراجعه به عقل. بله عرض میکنم. بعد تو این بحث ما گفتیم تفکیک عناصر، بعدش تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتی، دوباره تو بحث تفکیک به این نکته اشاره کردیم که اون چیزایی که ما از مراجعه مستقیم به نصوص به دست میاریم هم میتونه جهان شمول باشه هم موقعیتی، اونایی که از طریق مراجعه به عقل به دست میاریم معمولا جهان شموله، اونایی که از طریق غیر مستقیم به دست میاریم جهان شموله. عقل اصلا جهان شموله، حالا معمولا نه، فقط جهان شموله. بعد من تو اون بحث اشاره کردم، این نکته‌ای که الان جناب آقای نقوی اشاره کردن نکته درستی هم هست، اینه که من چون ذهنم تو این بحث بیشتر متوجه نظام و مکتب بود، یه مطلبی رو گفتم که اون مطلب در مورد نظام و مکتب درسته ولی در مورد فلسفه درست نیست. و اون اینه که ما در کشف عناصر نظام و مکتب، یعنی در حوزه مباحث فقهی به تعبیری، چون ما نظام و مکتب رو جز فقه میدونیم، قبلا هم توضیح دادیم که در واقع فقه که ما میگیم شامل مکتب، بله فقه که ما میگیم شامل مکتب، نظام و حقوق میشه. به همین دلیل ما کلمه حقوق رو در اینجا به کار بردیم. بعضی از دوستان سوال میکردن که چرا مثلا به جای کلمه حقوق شما کلمه فقه رو به کار نبردید. من عرض کردم که من عمدن این کار کردم، چون اولا ما معتقدیم اون چه که به عنوان فقه تا الان کار شده حقوق، واقعا حقوق، برخلاف اصراری که حقوقدانهای ما دارن که اصرار دارن ثابت کنن فقه اسلامی حقوق نیست و حقوق یه چیزی غیر از فقه. من این رو با توجه به این بحث ها عرض کردم که نخیر، فقه اسلامی حقوقه، البته حقوق اسلامیه و جوهرش با جوهر حقوق فرقی نداره، حالا دامنش از دامنی حقوق گسترده تره، چون حقوق فقط روابط بین انسان ها رو توضیح میده، اخیراً روابط بین انسان ها و طبیعت رو هم بهش اضافه کردن که حقوق محیط زیست مطرح شد. اما فقه که همون حقوق اسلامی است، هم روابط بین انسان ها رو، هم روابط بین انسان ها و طبیعت رو، هم روابط بین انسان ها و خدا رو، و هم روابط بین انسان ها و خودشون رو، همه این حوزه ها رو در بر میگیره. اختصاص به روابط بین انسان ها یا روابط بین انسان ها و طبیعت نداره، ولی در عین حال حقوقه. فقه متعارف ما حقوقه. چون من معتقدم که فقه به معنای وسیع کلمه شامل مکتب و نظام میشه و در حوزه فقه، خب به معنای وسیع یعنی مکتب، نظام و حقوق به این معنا، نقش عقل کمه، همونطوری که در مباحث اصولی توضیح داده شده که عقل، مستقلات عقلی نقششون کمه، غیر مستقلات عقلی هم که بر میگردن به ادله شرعی و در واقع به نوعی به مباحث مربوط به نصوص. و همین دلیل گفتیم که عمده عناصری که در این بخش قابل استناد و استفاده هستند به روش مستقیم از نصوص قابل استفاده هستن. این عبارتی که ما گفتیم در مورد مکتب، نظام و حقوق درسته، اما وقتی میایم به حوزه فلسفه این درست نیست. شما بحثمون در فراتر از مکتب، نظام و حقوق بود، ما در کشف عناصر دینی داشتیم بحث میکردیم چه این عناصر، عناصر جهان شمول در حوزه هست باشه، چه در حوزه باید، و چه عناصر موقعیتی باشه. اون حرف ما در حوزه مربوط به حقوق، مکتب، نظام، سازوکار که مرتبط به اونهاست، حقوق متغیر، در این حوزه ها همه درسته، اما در حوزه قضایای هست اون تعبیر ما درست نیست. یعنی در اونجا نقش عقل کمتر از نصوص نیست، بلکه در بعضی بحث ها مثل مباحث فلسفی اصلا نقش عقل از نقش نصوص بیشتره، ما اصلا عمده منبعمون در مباحث فلسفی عقل و نصوص بیشتر به عنوان معید یا به عنوان کمک راهنما ازشون استفاده میشه، نه اینکه خود اونها مستقیما چندان مورد مراجعه ما باشن. البته حالا این بحثش در مباحث کلامی گفته میشه که ما بخشی از مفاهیم اعتقادی رو مستقیما باید با عقل ثابت کنیم، در بخش دیگر ما میتوانیم از نقل استفاده کنیم و عقل، در بخشی ما عملا راهی نداریم از طریق عقل چیزی قضاوتی داشته باشیم، اونجا دیگه محدود میشیم به نقل. اون بخشی که محدود میشیم به نقل مباحثی است که مربوط میشه به جزئیات مسائل اعتقادی یا به تعبیری فروع اعتقادی. مثلا کیفیت خاص مرگ و حوادثی که بعد از مرگ اتفاق میفته، اینها چیزایی نیست که از طریق عقل بشه به اینها رسید. ما از طریق عقل ممکنه اصل مرگ و نحوه مرگ رو ترسیم کنیم که بشر با توجه به مباحث عقلی یک روحی داره و یک جسمی، و این روح وقتی از جسم جدا شد اون زمان رو بهش میگیم مرگ، که دیگه این جسم از سلطه روح خارج میشه، میاد دوباره تو چرخه طبیعت قرار میگیره. اما این که وقتی جدا شد چه حادثه‌ای اتفاق میفته، مثلا میان ازش سوالاتی میپرسن که تو روایات وارد شده، من ربک، من نبیک، اینجور چیزا، اینا رو دیگه عقل نمیتونه تشخیص بده، اینا دیگه حوزه هایی نیست که عقل بتونه راجبش قضاوتی داشته باشه. بنابراین بالاخره حالا ما اینجوری آش جدیدی پختیم. عرض کنم خدمت شما، بنابراین اون بحثی که قبلا عرض کردم که عمده طریق ما راه مستقیم و مراجعه به نصوصه، این بحث در مورد مکتب و نظام و حقوق ثابت و سازوکار و حقوق متغیر تو اون حوزه‌های فقهی درسته، ولی در حوزه‌های مربوط به قضایای هست، حالا چه فلسفی چه اخلاقی به تعبیری که اشاره کردیم، این بحث به این شکل درست نیست. اونجا عقل چه بسا مهمتر است از نصوص. خب چون اونجا عقل مهمتره، بنابراین ما اونجا بیشتر عناصر جهان شمول گیرمون میاد، چون عناصری که از طریق عقل به دست میاد اختصاص به شرایط و موقعیت خاص نداره، ولی اون محدودیت رو ما در حوزه مباحث فقهی داریم. و چون بحث ما در اینجا ناظر بود به نظام بالمعنى الاخص، بنابراین این محدودیت اینجا هست، چون نظام بالمعنى الاخص یک بحث فقهیه و استفاده از عقل درش چندان گسترده نیست. بنابراین اون بحثی که کردیم به قوت خودش باقیه، فقط این نکته، این به اصطلاح توجه رو باید داشت که این بحث در حوزه مباحث فقهیه. البته ما بحثمون مربوط میشه به مباحث فقهی، چون همطوری که اشاره کردیم نظام یک بحث فقهی است. اینجا هم اشاره کردیم به عنوان دومین ویژگی که نظام بحثش یک بحث فقهی است. خب گفتیم بعد از اینکه این عناصر رو کشف کردیم باید تفکیکشون کنیم. تو مرحله تفکیک ما با این مشکل مواجهیم که چون عمده عناصری رو که به خصوص در حوزه نظام داریم از نصوص به دست میاریم، تو کل مباحث فقهی البته این بحث است، تو این حوزه جهان شمول و موقعیتی مخلوطه و تفکیکش مشکله. بعد بحث اصالت اطلاق و قاعده اشتراک رو به عنوان مبانی اصالت ثبات مطرح کردیم و انتقاداتی رو که برای هر دو وارد میشد توضیح دادیم. خب وقت من امروز گذشت، یک تکه‌ای از آخر این بحث باقی مونده، انشالله جلسه آینده هم من این تکه رو تمام کنم تا انشالله برسیم ببینیم میتونیم بحث‌های بعدی رو ادامه بدیم انشالله یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.